به آرایه های شیوه رازی رسیدیم، شیوهی که از شهر راز یعنی شهر ری امروزی شروع شد. در شیوه رازی گونه های نگاره با خطوط شکسته و مستقیم که بیشترم با آجر کار شده پیدا میشه. گره سازی با آجر و کاشی، گره سازی درهم یا معقلی گفته میشه و حتی میتونیم بگیم که همین گره سازی درهم در شیوه رازی آغاز میشه. در شیوه رازی تکه های از کاشی مثل نگین به شکل ساده در میان آجرچینی ها به کار برده میشن و نمای بسیار زیبایی رو ایجاد میکنن. کهن‌ترین نمونه اون رو میتونیم در برج خواجه اتابک در کرمان ببینیم که تکه های کاشی با گچ دورسازی شدن و بعد با گره سازی آجری به پایان رسوندن. لازم اینجا اشاره بکنیم به اینکه در شیوه آذری چون از کاشی در نمای ساختمون خیلی استفاده می شده، ساختمون تا اندازه جلوه خودش از دست می داده. نمونه های مختلف گچبری در معماری ایران که در شیوه رازی با نقص‌کاری بسیار استفاده شده رو میتونیم اشاره کنیم به 4 نمونه: گچبری شیرشکری با برجستگی کم، گچبری برجسته یه مقدار برجستگیش بیشتر از شیرشکریه، گچبری زبره با برجستگی بیشتر ولی بدون سایدگی گوشه ها، گچبری برهشته یا همون برجستگی خیلی زیاد. گونه دیگه از گچبری گچ تراش بوده که تو شیوه های دیگه کمتر استفاده می شده. روش کارم به این صورت بوده که گچ رو با رنگ های مختلفی با هم میامیختند و بعد اونها رو میریختند و بعد هنگامی که سفت میشده اون رو به تکه هایی با شکل ویژه میبریدند که مثل کاشی معرق کنار هم چیده میشده و نگاره ای رو پدید میآورده. نمونه این چیدمان رو میتونیم در مشهد اردهال کاشان ببینیم و همچنین در محراب مسجد میدان ساوه که متاسفانه بخشی از اون کنده شده و وجود نداره. آرایه‌های دیگری هم در شیوه رازی استفاده شدند که کارکرد ساختمانی دارند، مثل طاق پتکانه، مثل طاق روی محراب مسجد جامع نائین. یکی از نمونه‌های دیگرم میتونیم به گونه اختری 16 در مسجد جامع اردستان اشاره بکنیم و تاقی هم در زیر گنبد سلطان سنجر در مرو. به ساختمان مقبره امیر اسماعیل سامانی در بخارا می رسیم. در سال 295 هجری ساخته شده، یعنی قرن 3 هجری. ساختمان مقبره امیر اسماعیل سامانی در بخارا در زمان رواج شیوه خراسانی ساخته شده، ولی جالب اشاره کنیم به این که همه ویژگی های شیوه رازی رو در خودش داره. 4 گوشه بیرون ساختمان 4 پیلک داره. پیلک به چی میگن؟ به نیم ستونهای گرد چسبیده به دیوار. ساختمایه اون خیلی پایدار و محکمه. برخلاف شیوه خراسانی وسواسی که ساختمون رو کوتاه می گرفتند خیلی در این ساختمون جدی گرفته نشده. بلندای گنبد کم نیست و این گنبد پوسته زیرینی داشته و دارای شنگه است که با این شنگه رو در نوک اون میتونیم ببینیم. شنگه به چی میگیم؟ به ستون کوچیکی روی تیزه گنبد میگیم که گنبد بیرون روی اون سوار میشه و همین نشون میده که گنبد دو پوش بوده. گوشه سازی اون سکنجه. چفت درگاه ورودیش تیزه داره، اما چفت پنجه ها، منظور از پنجه ها چیان؟ پنجره ها یا کپله ها، کپله ها به همون روزن نورگیر ها می گفتند. اما چفت پنج ها یا کپله ها در بالا مازه داره که برخی از اونها هم کور دارند. کور در به چی می گفتند؟ به قابی در نما می گفتند که مثل درگاه پنجره بوده. از این کوردرها در نمای آتشکده فیروزآباد هم پیدا میشه. اشاره کنیم به آتشکده فیروزآباد که مربوط به دوران ساسانیان بود. آجرکاری نمای بیرونی ساختمان مقبره امیر اسماعیل سامانی در بخارا بسیار نغز و زیبا کار شده. به گنبد قابوس میرسیم و انشاءالله در برنامه آینده به جزئیات این بنا میپردازیم. شبتون خوش و خدا نگهدارتون باشه.
در فضای انقلابی هنرهای تجسمی مثل نقاشی و گرافیک نقش بسیار مهمی داشتند. در انقلابهای جهان هم ما این موضوع رو میتونیم به روشنی ببینیم. آثار کلاسیک نقاشی که لحظه های انقلابی رو ترسیم کردن و کارهای کاریکاتور و گرافیکی که از انقلاب هایی مثل مکزیک به جا مانده در انقلاب روسیه و دیگر جاهای جهان، اینها نمونه هایی که هنرمندان تجسمی ایران هم از اونها غافل نبودند و این نگاه رو با رنگ و بوی ایرانی و ایدئولوژی مذهبی و اسلامی در آثارشون ثبت کردند و به مخاطب ارائه دادند. هنرمندانی که در دهه 50 در دانشگاه تحصیل کردند و در دوره انقلاب جزو هنرمندان پیشرو در عرصه هنر انقلاب بودند. زنده یاد حبیب صادقی که چندی پیش درگذشت یکی از این هنرمندانیه که هنر مکتبی و روایت ایدئولوژیک از هنر اسلامی رو پروبال داد و درباره اون بسیار صحبت کرد. در واقع گفتمان انقلاب فرهنگی و هنر مکتبی از همون سالها در هنرهای تجسمی هم تأثیرگذار بود و باعث شد که این ارزش‌ها فراگیر بشه در بین بخشی از هنرمندان. تأسیس حوزه هنری در آغاز اواخر دهه 50 و که اینجوری بگیم بهتره که با نام حوزه اندیشه و هنر اسلامی شکل گرفت، هنرمندانی گرد هم آمدند که شاعر و نویسنده و نقاش و فیلمساز و همه اینها در اون بین بودند و اینها و موسیقیدان، باعث شد آثاری منتشر بشه که مجموعه ای از تفکرات و ایدئولوژی انقلابی رو در خودش داشت. در کتاب هنر مکتبی آقای جواد محدثی نوشته که وظیفه ادبیات، شعر و هنر ما این است که مفاهیم و ارزش‌هایی که در فرهنگ اسلامی و به خصوص شیعی ما وجود دارد و در اندیشه‌ها و فرهنگ‌های دیگر نیست، مطرح، تعیین و تبلیغ کند. این میشه یه جورایی مانیفست هنرمندانی که در حوزه هنری بودند و شروع به کار کردند. موسیقی و هنرهای تجسمی در اون سالها بسیار فعال بودند هنرمندانش و تلاش کردند تا گفتمان انقلاب فرهنگی رو صورت بندی بکنند و با عنوان هنر انقلابی یا هنر ارزشی ازش یاد بکنند. بعدها در دهه 80 عنوان هنر مقاومت رو هم به خودش گرفت. هنرمندانی که در حوزه موسیقی کار کردند مثل حسین علیزاده، محمد رضا لطفی، محمد رضا شجریان و شهرام ناظری که آثاری رو خلق کردند با گروه‌های موسیقایی خودشون در قالب چاوش‌ها که در یه فاصله 5-6 ساله از سال 57 تا 63 اونها رو در قالب اون نظم ردیف نوازی و دستگاهی روایت انقلاب رو میتونیم در این کارها بشنویم. در کنارش حالا سرودهایی که سید حمید شاهنگیان و دیگران کار کردند با شعرهایی که از شاعران اون روزگار مثل حمید سبزواری، محمود شاهرخی و دیگران ثبت و ضبط شده بود و این کارها به صورت کار موسیقی بیرون آمدند و به دست مخاطبان رسیدند. در سینما هم به گونه این اتفاق میفته که همه اینها قابل بحثه و باید دربارش صحبت کرد. در حوزه نقاشی و هنرهای تجسمی، در گرافیک، در عکاسی بسیار این ماجرا پررنگه و ما از هنرمندانی مثل هانیوال الخاص، مرتضی کاتوزیان، حبیب صادقی و دیگران آثاری داریم که در اون سالها نقاشی شدن، کشیده شدن، کارهای یه سری کارهای خیلی بزرگی هم هستند، شاید مثلا تابلوهای 3 متری مثلا در 6 متری، تابلوهای خیلی بزرگی که برخی از اونها نقاشی‌های دیواری بودند که بعدها هنرمندان اینها رو آمدن در بوم هم کار کردن. بیشتر نقاشان و گرافیستایی که حضورشون در جنگ بود و اون جلوه های هنری کارشون رو در جنگ می دیدیم، بیشتر کسانی بودند که در همون سالهای آغازین انقلاب در حوزه هنری گرد هم آمدند و اون گرده هنرمندانه خودشون رو تشکیل دادند و اون اندیشه ها رو در آثار خودشون نشون دادن، مثل کارهایی که از کاظم چلیپا به جا مانده، هم در دوره انقلاب، هم کارهایی که در حوزه جنگ داره، نمونه‌های ماندگاری هستند. و همونطور که در حوزه ادبیات هم گفتم، خیلی نمیشه اینها رو در از هم جدا کرد، این دو تقریبا به هم پیوند خورده و باید در یک راستا اینها رو بررسی کرد. عناصر مختلفی که از انقلاب در هنر خودش رو نشون میده معمولا همونیه که به صورت مکتوب در شعر و ادبیات داستانی، که البته ادبیات داستانی در اون روزهای یه مقدار کنتر عمل میکنه نسبت به شعر و بعد هاست که داستانهایی درباره انقلاب بیشتر نوشته میشه و میشه به عنوان ادبیات داستانی انقلاب ازش یاد کرد، که حالا اون در یک فرصت جدایی باید دربارش صحبت بشه چون نمونه ها باید بررسی بشه و نویسندگانی که از دوره های قبل کار نویسندگی رو آغاز کرده بودند میان و برگرفته از واقعیت هایی که در روزهای انقلاب میبینن در سال 57 داستان های کوتاهی رو مینویسن. اما حالا که صحبت از ادبیات داستانی شد، میخوام به یک نمونه اشاره بکنم و بحث رو اینجا ببندم. خانم سیمین دانشور رمانی رو نوشتند در دهه 80، اواخر دهه 70 و 80 بود، اوایل 80، به نام جزیره سرگردانی. جزیره سرگردانی داستانش در دهه 50 روایت میشه، اما خب گریزهایی به پیشتر هم داره. داستان دختری است تحصیل کرده که پدرش نیست، شهید شده در دوران دهه 40 و مادرش هم با شخص دیگری ازدواج کرده، یک زندگی کاملا اشرافی، همونطور که پیشترم گفتم فرنگی مآبانه، ولی خود این دختر مستقل از او و با مادر بزرگش زندگی میکنه. رابطه عاشقانه این دختر هستی در رمان جزیره سرگردانی با یکی از مبارزان انقلابی به نام مراد هسته این رمان رو و بنمایه این رمان رو به ادبیات انقلابی نزدیک میکنه و در دل این داستانی که بخشای مهمی از اون داستان عاشقانه است و بخشای مسائل اجتماعی، ما این موضوع انقلاب رو میبینیم. در بخش بعدی این رمان، یعنی جلد دومش که به نام ساربان سرگردان منتشر شد، ما تقریبا میتونیم بگیم به طور مستقیم وارد جریان انقلاب میشیم که تا جنگ ادامه پیدا میکنه و رمان جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان رو باید از کارهای مهم انقلاب بشماریم. زنده یاد امیر حسین فردی هم همینطور از نویسندگانی بود که در این حوزه کارهایی رو کرد. و رمان دیگری که اهمیت بسیار زیادی در حوزه ادبیات انقلابی داره، نوشته محمد کاظم مزینانی، رمانی به نام شاه بیشین که در زمره کتاب‌های انقلاب قرار می‌گیره و این کارها، این تاریخ نگاری‌ها در بسیاری از رمان‌ها خودش رو نشون میده. و یکی دیگر از رمان‌هایی که مسئله انقلاب در اون بسیار بسیار مهمه، رمان سجلدی زنده یاد احمد محموده، رمانی به نام مدار صفر درجه که ماجرای وارد شدن یک نوجوان اهوازی به مسائل انقلاب تا به روزهای انقلاب ختم میشه این رمان، که رمان بسیار جذاب و خواندنیه. این کلیتی بود که درباره این موضوع خواستم بهش اشاره بکنم در کنار شعر انقلاب، چون رمان انقلاب هم خودش یک بحث بسیار مفصله که حتما در یک فرصت دیگری دربارش صحبت خواهم کرد.
هشدار که آرامش ما را باشی. نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی.
دوستان گرامی، شما با برنامه از دیروز تا امروز همراه ما هستید. در این بخش دعوت میکنم که با روایت محمد رضا لطفی استاد و نوازنده تار همراه بشید از موسیقی ردیفی دستگاهی.
تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران. تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام و درود فراوان. برنامه‌ای که پیش رو داریم در اصل اتکایش به مسائل تاریخی موسیقی ایرانی است و همون گونه که بیشتر شما میدونید تاریخ هر کشور بسیار طولانیه، بلخص تاریخ تنومند کشور عزیز ما ایران. آقای صاحب وقتی اومدن مستر کار شدن، طبق همون سنتی که قبلا در واقع در برنامه پیش گفتم، شاید میتونم بگم 60-70% موسیقیدان‌ها مجددن با همون سنت مقابله با آقای سایه در برنامه گلها اینجا باز موزیگیری های سختی کردن و خیلی راضی نبودن. اما یک تفاوتی بین مسئولیت گلهای آقای سایه و مسئولیت تصدی مدیریت واحد تولید موسیقی داشت، یه تفاوت عمده داشت، و اون بود که اینجا دیگه در واقع آقای سایه به عنوان مدیر و صاحب اختیار اومده بودن و مقابله با ایشون به صورت ارگانیک کار خیلی سختی بود، چرا که تمام پرداختی ها، تمام کارها، تمام مسائل اداری، منافع موسیقیدان ها و اون روند استراتژیک موسیقی و و و و در اختیار آقای سایه بود و آقای سایه در واقع شرط کرده بودن در صورت این مسئولیت رو قبول میکنن که اختیارات تام داشته باشن و هیچ ارتباطی با مدیران رادیو تلویزیون نداشته باشن، و با این شرط در واقع آقای سایه این شغل قبول کردن. هنگامی که آقای سایه این شغل قبول کردن، مسئولیت ریاست کارگزینی سیمان تهران داشتن برای مدت‌ها و از حقوق خوبی در واقع برخوردار بودن و زندگی رفاهیشون نسبتاً خیلی خوب بود و بیشتر کارشون در مسئولیت زندگی خصوصیشون در واقع مسئولیت شاعر بودن رو عهده‌دار بودن و طبیعتاً این خود این مغایر بود با اینکه یک نفر دو تا مسئولیت داشته باشه. به همین دلیل در واقع در وقت‌های خارج از اداری، یعنی از ساعت 4 بعد از ظهر به بعد، ایشون حق داشتن که در رادیو فعالیت کنن. اما وقتی این فعالیت شروع کردن، انقدر کارشون زیاد شد و مسئولیتشون سنگین شد که به کار کارگزینی در واقع خیلی نمی‌رسیدن، به کار سیمان تهران، و ازشون خواسته شد که در حال یا این طرف انتخاب کنن یا اون طرف انتخاب کنن. با اینکه آقای سایه حقوقی از رادیو تلویزیون دریافت نمی‌کردن و قراردادی نبسته بودن و بارها من شاهد بودم که این قرارداد میآمد رو میزشون و ایشون امضا نمی‌کردن، باز با تفاوت حقوقی که از کارگزینی می‌گرفتن و از رادیو نمی‌گرفتن، به خاطر تعهد و مسئولیتشون به کشور و هنر بلخص موسیقی، در واقع کار رادیو رو انتخاب کردن و بازخرید کردن خودشون رو و اینجوری در واقع از سیمان تهران اومدن بیرون که به موسیقی کشور خدمت کنن. خب این ارزش‌ها و این گذشت‌ها خیلی خیلی اهمیت داره در رفتار، در کردار انسان‌ها، و اگر اینگونه انتخاب نمی‌کردن، برای مثال سیمان تهران انتخاب می‌کردن و با همون کار قبلیشون ادامه می‌دادن، مسلماً گروه شیدایی در رادیو تأسیس نمی‌شد، گروه سمایی تأسیس نمی‌شد، ارکستر گل‌ها به رهبری آقای فخرالدینی جاندار نمی‌شد و افراد دیگه حتی در اون اوائلی که اومده بودن، برخوردارها که همت بلند داشتن کار می‌کردن، اینا در واقع نمی‌تونستن بنیه‌شون رو در این رابطه استفاده بکنن و استفاده خوب بکنن. طبیعتاً اینا خیلی قابل ارزشه و جا داره که از آقای سایه در این مورد و تصمیم گیریش و انتخاب این تصدیشو در واقع ما ارج زیاد بذاریم. وقتی آقای سایه اومدن، در واقع این تضادها بالا گرفت و آقای سایه هم از ابتدا قصدشون این نبود که خودشون رو درگیر مسائل موسیقی روز بکنن، چون میدونستن از قبل از برنامه گلها تجربه داشتن که با این گروه از موسیقیدانها نباید خیلی سر ناسازگاری گذاشت، برای اینکه اینها بیشترشون به مهمانی‌های اشراف و مهمانی‌های خواص می‌رفتن، حکومتی می‌رفتن، و اینها توی این مهمونی‌ها میتونستن در واقع کاری بکنن که افراد خیر و افراد درست یا کنارگیری کنن یا مجبور به استعفا بشن یا انقدر کارشکنی براشون بشه که در واقع اخراجشون کنن. این سنت ها رو در واقع آقای سایه میدونست. به همین دلیل وقتی وارد رادیو شد و دید که این گونه مسائل و مشکلات هست، یک واحدی در واقع در رادیو درست شد به نام واحد خدمات هنری، یا به نوعی خانه هنرمندان اون زمان، که واحد اداری داخل همین سیستم مدیریت بود، که آقای سایه کار زیادی با اینا نداشت و اینها در واقع اون کارهایی که قبلا باید میکردن تو این واحد انجام میدادن. برای مثال اگر که مثلا دربار یه مهمونی داشت، یا اگر یه خانواده اشرافی یا یه خانواده خواص یا دولتی اون موقع عروسی میخواستن برای بچهاشون بگیرن، خب طبیعتا به افرادی واسطه گرایی که تو این دفتر بودن در واقع مراجعه میکردن و اونها در واقع ارکستر خاصی رو که داشتن قرارداد مالیشون اونها میبستن و اینا رو میفرستادن برای عروسی ها و برای برنامه ها. خود من شاهد بودم، در خونه یکی از هنرمندان بزرگ ایران بودم و نشسته بودم رو موب، تلفن زنگ زد و اون طرف یک موسیقیدانی که اسمی میبرم که معروفم هست در واقع پشت خط بود و اون خواننده معتبر در واقع داشت صحبت میکرد، میگفت که بله شما یه عروسی دعوت هستیم و اینا، و شما چند نفر از این بچه ها رو با همین لغت بچه ها رو جمع کن و اینا رو برای عروسی فلان تاریخ آماده کن که من اونجا در واقع برنامه خواهم داشت. یه عروسی البته خوب با کلاس خیلی بالا. بعد انتهای صحبتش گفت که در ضمن توجه داشته باش که از نفر 300 تومن دیگه بیشتر در واقع به اینا پرداخت نکنی. این نوع کارها رو هم در واقع این دفتر انجام میداد که من وارد دیتیلش نمیشم.